انس با قرآن، تهران، بوستان کتاب، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه هفتم، 56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما با یک اتفاق نادر در عالم بشریت مواجه هستیم وقتی در محضر قرآن قرار میگیریم. شما میدونید از ادیان گذشته هم هیچ کتاب آسمانی باقی نمانده است و آن چیزی که به عنوان تورات و انجیل و برخی کتب آسمانی دیگر نقل میکنن، اینها شبیه کتاب حدیث های ما هستند. یعنی کسانی از حواریون و اطرافیان انبیاء گذشته اونها رو از قول پیامبرشون و از قول پیامبرشون و از قول خدا ثبت کردند و رسوندن به ما. خب حالا چقدرش هم درسته یا غلط، ما اون وسواسی که درباره کتاب‌های روایی خودمون داریم، اون وسواس رو بخوایم در ارتباط با اون کتاب‌ها داشته باشیم، تقریباً از اعتبار ساقط میشن. لذا این اتفاقی که اتفاق نادره که از جانب خداوند متعال متنی که سخنان خود حضرت حق هست بدون هیچ تغییری به ما رسیده است و ما در جریان اکثر سخنان خداوند متعال و پیامبرش قرار گرفتیم. خب در اولین برخورد باید هیبت قرآن ما رو بگیره، عظمت قرآن ما رو بگیره و این گرفتن چیزی جز به تواضع کشاندن و شکستن کبریایی ما نیست. با این مقدمه وارد ادامه بحث خودمون میشیم. شما وقتی آیات قرآن رو میخونید، لحن خدا رو در آیات قرآن مرور میکنید، میبینید که این قرآن خدا نامه است، نه انسان نامه. برای انسان نازل شده قرآن، ولی یک خدا نامه محض. اگر پیامبر میخواست از خدا تعریف بکنه، یقینا بیشتر از این نمیتونست تعریف بکنه از خدا. اگه یک عاشق خدا، یک بنده خدا میخواست تماماً در مقابل خدا کرنش بکنه، اینقدر نمیتونست که خود خدا درباره خودش اینقدر تعریف کرده. لذا وقتی شما بیادتون بیارید که قرآن متنیست که توسط خداوند متعال انشاء شده، کبریایی خدا به شما القاء خواهد شد. میبینید که خدا چقدر خودش را قبول دارد، خودش را میپسندد. من جرئت نمیکنم بعضی چیزهای دیگر رو بگم. خدا هیچ چیزی رو در عالم مثل خودش نمیداند و این رو صریحا بدون تعارف بیان میکنه در قرآن. لیس که مثل هیچ شی. حالا با زبان عربی اگه آشنا باشید، که من میگم فرق بشین و بفرما چیه، هر کلمه یه بار روانی داره. خدا خیلی وقتا تو قرآن من نگفته، با او به خودش اشاره کرده. به زبان عربی آشنا باشید میفهمید که این اوج تکریم یک کسی از خودشه. قل هو الله احد، هو و هم به خودش اشاره میکنه. گاهی از اوقات این بیان قوی تر بزرگی خدا رو به ما القا میکنه تا اینکه بفرماید قل انا الله الواحد القاهر، قهار و عبارت های دیگه که هر دو عبارت رو در قرآن داریم. عبارت های قرآن رو سرسری باهاش عبور نکنیم. خدا با کسانی که حالا از اینجا به بعد بحثمون رو ادامه بدیم، یکی از جلوه های کبریای خدا تند و تلخ و تیز برخورد کردن خداست با کافران. نمونه ایش رو دیشب در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم دیدیم که خداوند متعال می فرمود فتعسن لهم، مرگ بر آنان باد، ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، اینا خوششون نیومده از چیزایی که من نازل کردم. بقیهشون من اگه بخوام خودمونی بگم غلط کردن، خوششون نیومده، مدست اوناست. من اینو یه جوری ساختم، ببین با خودش چه جنایتی کرده که خوشش نیومده. خدا اصلا تعارف نداره تو قرآن. سوره‌ای که سوره براءت از مشرکین هست رو بدون بسم الله نازل میکنه. اینجا نگو بسم الله الرحمن الرحیم، اونجایی که میگه بسم الله یه جور علامت تکبر خداست و تکبر از خدا خیلی زیباست. یکی از جلوه های کبریایی خدا تند و تیز برخورد کردنشه با کافران. ببینید اگه کسی خودشو بپسنده دیگه، خب پس معلومه تکلیف بقیه چی میشه دیگه. ترسو که نیست خدا، دو دل که نیست، در پسندش تردید که نداره که. خدا خودش که میدونه حقه، خودش که خودش خبر داره، چرا بترسه؟ جا نمیخوره. این عبارت قرآن رو ببینید، میفرماید ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. خیلی آدم ته دلش میلرزه از عظمت خدا. تو روانشناسی جا میندازن برای آدم این مسئله رو، قدرت چه تأثیری داره در نفوذ کلام. تو روانشناسی ما اون زمانی که میخوندیم یکی از حرفای جالبی که به ما میزدن این بود که از طریق تجربی ثابت شده گاهی قدرت جای استدلال میشینه. قدرت خیلی چیزا رو تغییر میده. یک کسی با قدرت حرف بزنه، حالا این بار خداست که داره با قدرت حرف میزنه. من خواهش میکنم قدرتش رو تو این کلامش ببین. انحصار طلبی خدا رو در این کلماتش ببین. یک ذره ریب و شک و تردید و دودلی در قرآن راه نداره. از این جهت استحکام عجیبی داره. اصلا شما با یه آدم مستحکم برخورد کنید میلرزید، و با خدای مستحکم برخورد کنید چی میشه آدم؟ خدای مستحکم، نه آدم مستحکم. آدم مستحکم فوتش کنید تو زمین. این آیه رو ترجمه باید بکنم؟ ان شر الدواب، دواب یعنی جنبندگان. بدترین جنبندگان روی زمین کسانی هستن که کافر شدن و ایمان نمیارن. ببین فهم لا یؤمنون، نگو این کافره که من اون لنگ دنیا تو روستای آفریقا میبینم این همون شر الدوابه. نه بابا، اون بدبخت خبر نداره که. چه بسا خبر داشته باشه همه ما بزنه جلو، چه بسا تو همین بیخبری از دنیا بره خدا ببردش تو بهشت. اون کاسبی که تو آمریکای لاتین، تو آمریکای شمالی، فرق نمیکنه، تو نیویورک داره کسب و کارشو میکنه، دو تا رانندگی داره پول در میاره، این که این نشد دواب نیست، این نمیفهمه، خبر بهش نرسیده. طالبانی برخورد نکنیم. ما طالبان میدونید که یه شعاری رو آمریکایی‌ها بهشون گفتن اینو تو جهان بگید تا ما باش اسلامو خراب بکنیم، و اون چیه؟ میگن ما همه کافران رو سر میبریم. بابا همه که غلط میکنی، همه کافران سر ببری. ظاهرن حالا تو بعضی از اخبار هست بعد از ظهور هم بعضی ها ممکنه مسلمون نشن اما تسلیم میشن و امام هم باشون کاری نداره، به شر نرسونید. تو جامعه موعود هم بنا نیست کافران رو سر ببرن و اینا به دستور خود صهیونیستا که از اول اینا رو درست کردن میگن شما بگو که هر کی مسلمون نیست ما میخوایم بکشیم. اونا که طالبانی ها که مسلمان هم میخوان بکشن، مثلا شیعیان هم خیلی دوست دارن بکشن. طالبان در بد و پیدایشش که وهابیت در حجاز بود بیشتر از شیعه سنی کشتن، از علمای اهل سنت کشتن، فقط با گردن زدن، گردن میزدن رفتن جلو. انگلیسی هم پشتشون بودن. حالا دیگه همه حقایق تاریخی رو نمیشه بیان کرد. این استحکام خدا رو شما میتونید ببینید. در یه آیه دیگه، دو سه تا آیه بعدی، ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، فکر نکنن اونایی که کافر شدن جلو زدن. انهم لا یعجزون، اونها هرگز نمیتونن خدا رو ناتوان بکنن. به سنت های خدا اشاره داره، خدا فرصت میده به کافرها. ما تو فکر نکن اینجوریه. ببینید آیون، بانوان محترم، ما به قدرت در خدا احتیاج داریم. این از اون احتیاجاتی است که بعضی وقتا کمبود محبت های ما نمیذاره بهش توجه کنیم. کمبود محبت های ما همیشه به ما میگه ما به محبت احتیاج داریم. بابا یه کمی کمبود محبت نداشته باش، تو به خیلی چیزا احتیاج داری. همش که محبت و ناز و نوازش نیست. البته خدا ودوده، خدا ودوده. ودود یعنی هم بسیار علاقمنده و هم نمیتونه علاقش رو پنهان کنه، باید ابراز کنه. مثل مادری که به بچهش میگه تصدقت برم قربونت بشم، هی میگه اینو میگن ود. ود اون محبتی که ابراز میشه. و خدا ودوده یعنی خیلی اهل محبت با ابرازشه. محبت رو میگن با نگاه منتقل میشه، ولی مودت باید با کله، دست، پا، هیکل، با زبون گفته بشه. و خدا بین زن و شوهر میفرماد مودت هست، باید قربون صدقه هم دیگه برن. میفرماد مرد اومد خونه، زن باید قربون صدقه شوهرش بره، علنی نوبت هم گذاشتن. حالا نمیخوام تو بحثای خانوادگی را وارد بشیم، دعوا را بندازیم. دعوای مشهور بین المللی که اول کی باید ابراز محبت کنه، خیلی سرش بحث هست. یا اول کی باید دعوا رو شروع کنه، اول کی باید دعوا رو تموم کنه، سر ایناش دعوا حرف است. و الا اصل قرآن سرقه رو همه قبول دارن. میگه چون شروع نمیکنه من نمیگم، اونم میگه چون شروع نمیکنه من نمیگم. خدا اومده تو این زمینه برنامه داده، بگذاریم. مودت هست، لذا ابراز عشق میکنن. بین خدا و بندش هم مودت هست. خدا میفرماد من بین مؤمنین هم سیجعل لهم الرحمن ودا، بین مؤمنین هم مودت میندازم. وقتی محمد صادق علیه السلام میفرماد که کسی رو دوست داشتی بهش بگو من به شما علاقه دارم، مستحبه، میدونی. حالا خود خدا ودوده، یعنی اهمتون جلوتر تو این قصه منم. خدا خیلی اهل ابراز محبته، خدا خیلی اهل نشون دادن این محبت خودش هست. وقت این خدا در ارتباط با کفار چجوری میاد سفت و سخت وای میسته؟ خب این یه جلوه. شما در قرآن جلوه های مختلفی میتونید داشته باشید، آمار زیادی داره. میتونید این جلوه ها رو ببینید که همش از یک خدای قدرتمند، یک خدای به تعبیر امروزی ها با صلابت، به تعبیر قدیمی تراش جبار، یه خدای قاهر، غلبه کننده. آخر همه دعاها باید بگه انک علی کل شیء قدیر. نه باید، خیلی از دعاها آخرش انک علی کل شیء قدیر، تو میتونی، تو همه کار میتونی بکنی. کمبود محبت نداشته باشید. البته خدا ودود هست، ولی خیلی به ما محبت میکنه، ولی ما نیازهای دیگه هم داریم. یکی از این نیازها که اتفاقا از اولین نیازهاست، خدای قدرتمنده، خدای محکمه. استحکام خدا رو تو این آیات قرآن ببینید. اون وقت فداتون بشم، نگاه کنید، این با سخنرانی نمیشه که، باید دل نمدمالی بشه. نمدمالی دیدی چیکار میکنن؟ میذارن حالا بزن، کی بزن، باهاشون میذارن. من رفتم دیدم این صحنه رو، اینقدر زیباست که حد نداره. حالا زیباییش از جهاتیه، بگذاریم، خارج از بحث ماست، ولی نمدمالی میکنن، اینقدر میزنن. تو این نخایی که گذاشتن رو هم دیگه، بعد دیگه نمیتونی اینا رو بکنی از هم دیگه، میشه فرش محکم. این موکت ها میپوسن، اون نمد ها نمیپوسن. از بس اینجوری. و تو دلتو باید با این آیه های قرآن نمد مالی کنی، هر روز قرآن بخونی، بعد اینا رو اثر بگذاره. و میتونم شما رو با یک خبر از محبت خدا به هیجان بیارم، یه هیجانی که میاد بالا میره پایین. ولی کار ما که این نیست. اینجا یک شو مذهبی نیست. شو رسمش اینه که توش یه هیجان، یه اوج و فرود میدن. طرف هم همه اون پولی که میده بره برای اون اوج و فرود است. ما اینو دونستیم، یه خبر پیدا کردیم. من بقیهش رو از بدید توضیح ندم، شما برید قرآن رو به این شیوه بخونید. ما به وجوه جلالی حضرت حق، به اسماء جلالی حضرت حق که ضد ما هم نیستا، فکر نکنید من تا اینا رو میگم یعنی جهنم خدا رو فکر کنیم، نه، من به جهنم کاری ندارم. کبریایی خدا یعنی ما رو میزنه. یکی میگه آقا چرا هم مهربونی صحبت نمی کنی؟ گفتم خب من این مغایر کبریایی خدا با مهربونی خدا. این خدا اگر اون کبریایی رو داشته باشه که داره توی دل تو، یه ذره با یه ذره مهربونیش تو رو میکشدت. میگی وای خدای مهربون به من عنایت کرد. ما شبای قبل عرض کرده بودم محبت خدا رو نمیبینیم. اگر میبینیم تأثیر نمیپذیریم، مال اینکه این کبریایی تو دلمون جا نیفتاده. تو قسمت‌های دیگه زندگی هم این کبریایی رو باید جا بندازیم. مهمترین جا برای جا انداختن کبریای خدا دو جاست: قرائت قرآن، نماز. این بحث رو اجازه بدید بمونه، من در مورد کبریایی یک کمی حرف بزنم. دیشب قول دادم حالا چرا این کبریایی از نظر انسان شناسی بررسی کنیم، موضوع محوریه. چرا ما باید اول توجه به الله اکبر پیدا کنیم، خدای با عظمت؟ چطور خدا سلیقش اینه؟ من تا حالا گفتم اثر توجه، سعی کردم بگم اثر توجه به کبریایی خداوند متعال چیه. سعی کردم غفلت زدایی از این وصف حضرت حق بکنم. سعی کردم توجه دوستانم رو جلب بکنم به این اثر روانی، به این اثر روانی، بار روانی کلمات و تعبیرات قرآن. درسته؟ حالا میخوام از یه ناحیه دیگه ای صحبت کنم. ای انسان، تو خودت حالا بدون بحث خدا، اگر باشی، رابطت با کبریایی، با بزرگی، با تکبر چیه؟ ای انسان، ای آدم، یک بحث بسیار کلیدی و اساسی. رفقا ببینید، ماهیت دقیق خوب شدن چیه؟ مثال نزنید، مصداق نگید، ماهیتش رو تعریف کنید برای من. فکر کردید تا حالا؟ یه کسی خوب میشه دقیقا معناش یعنی چی؟ اگه به ما بگن که یه کسی خوب بشه دقیقا معناش یعنی چی؟ میگم یعنی صبور باشه. میگم خب حالا صبر یعنی چی دقیقا؟ دقیقا یعنی چی؟ صبر رو تجزیه کنید، آنالیز کنید. چیه صبر؟ آدم صبور خیلی خوبه دیگه، آدم بردبار و حلیم خیلی خوبه. آدمی که صبور نیست بد میشه، خراب میشه اوضاعش. یه نمونه صبر رو من میخوام صبر رو به چیزی ترجمه کنم که همه خوبی های عالم رو بشه به اون ترجمه کرد. کار سختیه؟ صبر دقیقا معناش چیه؟ صبر یعنی تو اینجا ایستادی، زمانی که میخواد یه نتیجه یه خیری به تو برسه اون زمان کجاست؟ آینده است. 2 سال دیگه میخوای نتیجه رو برسی. صبور باشی یعنی تو روحت بتونه الان 2 سال بعد رو ببینه. یه تعبیر بسیار دقیق، فکر نکنید این تعبیر عامیانه است. روح تو باید بتونه کش بیاد 2 سال بعد رو ببینه، بگیره، چنگ انداخت به 2 سال بعد. به شما میگن صبور. اما نتونستی 2 سال بعد رو ببینی، صبر نداری. دیدی گفتی من نمیتونم تا اون موقع صبر کنم، نکشیدی تا اون زمان، این روحت کش نیومد تا آینده، صبور نیستی. ماهیت صبر یعنی کش آمدن روح. کش آمدن یه تعبیر بسیار دقیقه. کش آمدن روح تا زمان آینده. هر چی اینو ببری اونورتر چه اتفاقی میفته رفقا؟ روح کش بیاد چی میشه؟ بزرگ میشه. دقت کنید، این حرف مال 8 صبح. صبحونش رو خورده باشی یه کمی مختصر، نه زیاد که چشمت سیاهی بره. شبم حسابی خوابیده باشی، احیانا حسابی سرحال باشی. این بحث مال اونجاست، میخوایم آپولو هوا کنیم. ولی حالا من دیگه دارم همینجا میگم دیگه، به برکت ماه رمضان. مثال دیگه، مصداق دیگه. خوب بودن یعنی چی؟ خوب بودن یعنی دوست داشتن مردم. خوبه؟ آقا قبول دارید اینو؟ مصداق قبول دارید؟ یه بله بفرمایید خواهش می‌کنم. خوب بودن یعنی دوست داشتن مردم. دوست داشتن مردم یعنی چی؟ یعنی فقط خودتو دوست نداشته باشی، روحت کش پیدا کنه، اطرافت آدمایی که هستن چتر سر اونا بشه. دوباره دوست داشتن مردم آنالیز که بکنی، یکی از عناصر اصلیش بزرگ شدن قلبت و محبتت و فرا گرفتن محبت دیگران را هم زیر چتر حمایتی حب خودش. پس یکی از عناصر کلیدیه. مثل شیمی چیکار میکنن؟ آب میشه H2O. بعد این هاش رو ممکنه چند جای دیگه هم پیدا بکنی، او رو ممکنه چند جای دیگه پیدا کنی. دوباره توی این مصداق از خوب بودن به نام دوست داشتن مردم، ببینید کش آمدن و بزرگ شدن روح مطرحه. درسته؟ انسانی که خوبه چه انسانیه؟ انسانی که از گذشته خودش تجربه میگیره، دوباره کش آمدن روحشه. روح از اندیشه گرفته تا احساس. من اینا رو دوتا رو از هم تفکیک کنم دیگه نیاز به تخته پیدا میکنی. باید با تخته و چی بهش میگن این برنامه جدیدی که پاورپوینت دیگه بحثا رو بگیم، کارتونی هم بشه مقدار. وقتی که شما روحت به گذشته میتونه تعلق خاطر پیدا کنه، گذشته رو میتونه در تجربیات خودش، در محاسبات خودش دخالت بده، یعنی آدم بزرگی شدی. خوب بودن یعنی صبور بودن، خوب بودن یعنی عاقل بودن. یکی از مصادیقش عاقل بودنه. یکی از عناصر عقل تجزیهش که بکنی اینه، بتونی همه منافع رو در نظر بگیری، بتونی دو روز بعد منافع رو در نظر بگیری. دوباره یکی از عناصر اصلیش کش اومدن روحت در اندیشه و احساس و بزرگ شدن روحت. ایمان به معاد یعنی چی؟ یعنی باور تو کش بیاد بره تا اون دنیا، هیچی جز بزرگ شدن نیست. حالا شما برای بنده بفرمایید نماز خوب جزو خوب بودن؟ شما بچه مذهبی ها میگید نماز جزو خوب بودنه؟ نماز یعنی ارتباط با نوک دماغ؟ نه، ارتباط با آن دورها. برو از پرده عین خارج شو، به عالم غیب برس، دوباره یه بزرگ شدن توش هست. آخ که چقدر آدم دوست داره داد بزنه اون الله اکبری که تو داری تو نماز میگی، یعنی میگی خدا من بزرگی تو رو فهمیدم، بزرگی تو رو تقدیس میکنم، بزرگی تو رو تحسین میکنم، بزرگیت را میپرستم، تو را بزرگ میخواهم. تو در واقع از کبریایی خودت حرف زدی. باری که الله بچه بزرگ شده، اشیاء بزرگ تو عالم میفهمه. البته خدا شی نیست، ماده خورشید مداه خود است. تو وقتی میگه الله اکبر، این خدا من بزرگ شدم، من نمازو هیچی جز بزرگ شدن نمیتونم. چرا؟ میتونم عناصر دیگر هم توش میدونم، ولی عنصر کلیدیش دیگه چی؟ شما بچه مذهبی ها میگید دعا برای ظهور آقا امام زمان. ظهور آقا امام زمان معناش چیه؟ یه نفر اومد اون پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا جون اگر آقا امام زمان بیاد ما وضعمون بهتر میشه. حالا سوال یه جور دیگه بود، من میخوام خلاصش بکنم. نتیجه سوالی میشه آقا فرمود که شما اجر نمازتون زمان ظهور کمتر میشه، چون الان قریبید، آقا بیاد رئیس عالم میشن، دیگه هنر نیست ایمان داشتن، اجر ایمانتون از این جهت کمتر میشه. گفت آقا پس چرا ما دعا کنیم آقا بیاد؟ همین الان من به شما میگم، شما الان امشب اومدید اینجا، اگه ظهور اتفاق افتاده بلند میشد میومدید، قیمت کارت کمتر بود. نخه بفهم برو دانسینگ کجا میخوای بری؟ زمان ظهور دید جای نداری بری. از هر من شمسه که آقا اینجا جای خوبیه دیگه، دیگه هنر نکرد. خب طرف برگشت گفتش که خب پس من چرا دعا کنم ظهور رخ بده؟ آقا میدونی چی فرمودن؟ فرمودن به خاطر بقیه مردم. دوباره دعا برای ظهور یعنی بزرگ شده. گریه میکنید شما مذهبی ها برای امام حسین؟ احساست به 1400 سال پیش کشیده شده یعنی بزرگ شدن. بزرگ شدن از چند جهت قابل تصوره و این یعنی معنای خوب بودن. یک، از جهت طول در عمق زمان، در آینده و گذشته. از جهت عرض یعنی از دائره خودخواهی به دائره دوست داشتن مردم برسی. تمام اخلاق اجتماعی اینجا جا میگیره. خوب شدن از نظر ارتفاع یعنی به عالم بالا دل سپردن، به اون عالمی که سطحش از ما بالاتره. این بالاها فرضی نیست، حقیقیه. بزرگ شدن از نظر عمق به حکمت‌ها و فلسفه‌های آنچه زیر پای تو به عنوان واقعیت‌های ثابت و متحرک هست پی ببری، به حکمت‌های حادثه‌ها، به حکمت‌های تقدیرها، به حکمت‌های تکلیف‌ها پی ببری. بزرگ شدن از نظر عمق، بزرگ شدن از نظر ارتفاع، بزرگ شدن از نظر طول در مقابل، بزرگ شدن از نظر طول در پشت سر، زمان پس و پیش، بزرگ شدن از نظر عرض. همه خوب بودن یعنی بزرگ شدن. و چند تا جمله که خواهش میکنم فراموش نکنید. سعادت یعنی بزرگ شدن، کمال یعنی بزرگ شدن، تقرب به خدا یعنی بزرگ شدن. کی میتواند به خدا مقرب بشود؟ کسی که بزرگ شده باشد. مورچه با فیل نمیتونه رفیق بشه. بگه یه شب افطار بیا خونه ما، بیا خونه خراب بشی که. حالا بلا تشبیه ها، اینا دیگه تشبیه دیگه، همه تشبیه ها خرابه. اطرافیان موسی گفتن که ما یه بار میخوایم خدا رو ببینیم، خدا فهمید که آخه خون خراب میشیم که. بعد مردن دیگه، افتادن زمین. من را که نمیتونیم اینا اینجا رو ببین، جلوه کرد به کوه، مردن همه. من را وقت ببین. میدانید چرا ما باید خوب بشویم؟ چون معنای خوب بودن یعنی بزرگ شدن، و ما بناس بزرگ بشویم که معده روح ما جایی برای خوردن خدا داشته باشد. دیگه این کلمات بهتر گیر نیومد. تا بتونیم فیلبان بشیم، با فیلبانان دوستی کنیم، بسازیم خانه. گفت یا نکن با فیلبانان دوستی، یا بسازی خانه ای فیل توش بره. نمیشه آقا. و الا دقت کنید، دقت کنید. نمیدونم این سوال ها ذهن جوانای جلسه ما رو آزار نداده تا حالا؟ آقا ما این سوال ها جوان بودیم ذهنمون آزار میداد. پدر استادامون هم در می آوردیم، دمار از روز اشکشون در می اومد. الان بعضیاشون از مشاهیر و اعاظم و بزرگان هستن، اسم ببرم خوب نیست، یعنی من خودم اون وقت بزرگ کردم اونا رو، نکنه کوچیک کردم، بهشون گفتم مشاهیر اونا. بزرگ شدن و الا خدا مونده بود من یه کسانی رو بیافرینم اینا محبت تولید کنن. خب حالا تا تولید نکنن، محبت تولید نکنن چی میشه خدا؟ نه من دلم میخواد اینا خوب بشن، حالا خوب نشن چی میشه؟ بابا خوب بودن اصل نیست، خوب بودن یه حقیقتی داره، اون حقیقت اصله. خوب بودن یعنی بزرگ شدن، و تو باید بزرگ بشی که بتونی در اون دنیا خدا نوشی کنی، خدا فهمی کنی، بتونی با خدا صفا کنی. تو این دنیا فرصتی است که انسان روح خود را کش بدهد. وارد آن دنیا که شد بالغ بزرگ شده باشد، و وقتی بزرگ شد بتواند با خدا ارتباط برقرار کند. وقت با خدا ارتباط برقرار کند یعنی چی؟ الاز دلزات عالم خود خداست، خودشه، نه چیزایی که خلق میکنه. یه لحظه باهاش ملاقات میکنی، مسته 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 مست تا ابد. هر روز هر لحظه که این خدا رو ملاقات میکنی یه چیز تازه میگیری، بزرگتر میشی، بزرگتر میشی، لذت میبری. و دیگه بقیهش تو این دنیا گفتنی نیست. کسی تو این دنیا به کسی نگفته نتونسته چیزی بگه. شما تا 30 جلسه بشین اینجا برای توضیح بدم چگونه هر خوبی یعنی بزرگ شدن، و چگونه هر بدی یعنی کوچیک شدن. درسته؟ حالا شما خود ولی این کارو بکن، من دیگه رحم میکنم به تو، این وقتو از تو ضایع نمیکنم. خودت معناش بکن. هر بدی یعنی کوچیک شدن. دنیا یعنی چی؟ بست زه کم. یه جاهایی من میگم که بدی یعنی کمی، اصلا کمی یعنی جنایت، کوچیکی یعنی جنایت، پستی از همین جا. پست اصلا این پست، این کلمه پست یعنی پایین، عمر نداره، ارتفاع نداره، طول نداره، عرض نداره. پس خوب شدن یعنی بزرگ شدن. خب حالا به نتیجه برسیم. دوستان من عمیقاً توجه به این معنا فرمودن؟ بله، خوب بودن یعنی بزرگ شدن. پس ما فطرتاً یک آرزوی پنهان داریم. اون آرزو چیزی جز بزرگ شدن نیست. پس اینکه تو دوست داری به محبت کنن یا هزار تا چیز دیگه ای رو که مطرح میکنی، اینا شکلات آب نبات های دوران کودکیه. بچه 6 ماهه این چه پستونک میگن، چی میگن، یا جغجغه، اینا بهش میدن چقدر سرگرم میشه. هرچی دیگه میخوای ایناست، هرچی دیگه میخوای ایناست، راحتی بدن میخوای یعنی این. ولی تو باید بگردی اون خواسته عمیق پنهان وجود خودت رو پیدا کنی. اون خواسته عمیق پنهان وجود تو که الز لذات عالم رو ازش میبری اگه عقده‌ای نباشی، اگه درگیر هزار تا کوفت و زهرمار دیگه نباشی، اینه که من باید بزرگ بشم. اصل بزرگ شدن رو دوست داری؟ و بعد کاربرد بزرگ شدن اتصالش به اون کبریایی حضرت حق، تا از اون بزرگ لذت ببری، از بزرگیش لذت ببری. خواهش میکنم روی این فکر کنی، به یه زبان دیگه برای خودتون بنویسید، اینو معلوم میشه براتون جا افتاده. انسانی که خواسته پنهان او بزرگ شدن است، پاسخ دقیق او چیزی جز کبریایی خدا نیست. قرآن بخونید، تو قرآن خوندن کبریایی خدا برای شما به نمایش گذاشته بشه، اون حس پنهان شما تحریک بشه، بیدار بشه، تا متوجه بشید یه بزرگ خواهید شما، یه بزرگی طلبید شما. عاشق خدا می شوید چون بزرگ است. البته در این میانه خدا محبت هم دارد. حالا اونا چیزایی بعدی صحبت کنید. با بزرگان نشست و برخاست بکنید. خب حالا اجازه بدید بحث رو بریم جلوتر. آدم این خواسته پنهان خودشو وقتی که نابجا میخواد جواب بده چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ بگید. خواسته همه آدم هاست دیگه، دوست دارن بزرگ بشن. این خواسته رو درست جواب نمیده. مثلا خیلی ساده دقت کنید، اصلا همه بحث ما امشب اینجوریه که باید دقت کنید، اصلا تفریح توش نداره. خیلی امشب دقت کنید، همین میخوای بزرگ بشی ولی راهشو بلد نیستی، خالی بندی میکنی، به رفیق میگی من خیلی گندم، و یه تعریف از خودت میکنی. یه کسی میگه نه تو کوچولویی، بهت بر میخوره. این اسمش میشه تکبر. دوست داری بدون اینکه روحت کش آمده باشه بزرگ شده باشی، بزرگ نمایی کنی، میشه تکبر. متکبرین تو بدترین جای جهنمه. تکبر علت اصلی همه طغیان هاست. کی بود اینجا ما یه شبی گفتیم اولین آیه هایی که نازل شد خدا میخواست از قصه های خودش حرف بزنه، چی گفت؟ کلا ان الانسان لیطغى. وای بر انسان که طغیان میکنه. طغیان یعنی چی؟ از بیراهه به سمت بزرگ شدن رفتن. طغیان یعنی چی؟ بزرگی نمایی کردن، نابجا بزرگی کردن. تمام بدیا همین مال همین بزرگی طلبی. تموم شد؟ ریشه همه طغیان ها تکبره. روایت خوندم برات، ریشه همه خوبی ها تقاضای درست بزرگیه. اگر این بزرگی رو درست تقاضا کنی با اون بزرگ آشنا میشی، مقابل او کوچکی میکنی، از این طریق بزرگ میشی. و اگر با اون بزرگ آشنا نشی، نابجا بزرگی طلبی میکنی، و وقتی نابجا بزرگی طلبی خود میشه متکبر.
آقا دو سه تا عملیات پیچیده باید کنار همدیگه باشه. نکن از یک طرف تو بزرگی طلبی، باید این بزرگی طلبی خودت رو درک کنی، نسبت بهش هوشیار بشی. از یک طرف مواظب باشی این بزرگی طلبی تو نابجا نخواد ارضا بشه. از یک طرف باید این بزرگی طلبی خودت رو در معرض خدا قرار بدی، بگی آی خدا از مدل تو خوشم میاد، تو بزرگی، من بزرگی طلبم، پس من خدا طلبم. از یک طرف باید در مقابل این بزرگ کوچیکی کنی تا تو هم مثل او بزرگ بشی. میفرماید بنده من، تو مقابل من کوچیکی کنی، من تو رو مثل خودم بزرگ میکنم. اصلا بزرگی یعنی کمال دیگه. بزرگی به معنی حقیقیش یعنی کمال. بزرگی طلبیه، نابجا داریم، بجا داریم. بجا باشه خدا رو خوشت میاد، نابجا باشه از خدا ناراحت میشی. خدا تو چرا بزرگی؟ من میخوام از تو بزرگتر باشم. شاخشو نمیکشی.
اگر بدونید من امشب به چه سوالهای فیلسوفانه عمیق نپرسیدهی پاسخ دادم، فهرست اون سوالهای بسیار عمیق بلندن و خیلی سوالهاش دقیق. یکیش اینه که چرا بعضی ها بد میشن، چرا بعضی ها اصرار دارن تو بدی. جالبه، ریشه بدی اون ریشه خوب بودن توه، چون ما جفته اون انسان. از کجا انحراف پیدا کرده اون لحظه رو دریاب. این راهی که خیلی طولانی بود من به سرعت رفتم، دوباره برگردید مرور کنید، اگه نیاز بود به من بگید من فرشب بیشتر توضیح بدم. خیلی به سرعت من این راه رو رفتم تا آخر سر. البته به کسی که این بحث رو عمیقا نفهمیده باشه بهش بگید خیلی از کلمات آخری ما رو بگید که قاطی میکنه پاکی. آقا چی شد؟ ما بنا شد مقابل تکبر خدا کوچیکی کنیم، تو گفتی ما بزرگی طلبیم، کوچیکی کنیم، قاطی شد، چی شد؟ خب کوچکی کردن در مقابل اون بزرگ لازمه بزرگی طلبی حقیقی است. تو واقعا بزرگی طلبی؟ خدا میگه من بزرگ. خب من بپسندیش. اما این بزرگی طلبی رو با خودخواهی پست جمعش بکنی، خدا ناراحت میشی که بزرگه. برعکسه، برعکس میشه. بحثو خیلی سختش نکنم. نگاه کنید یه جور دیگه مثال بزنم، کربلایی هیئتی، خیلی مثال ملس و دلچسبیه. آدمی که دنبال خوب بودنه، یعنی دنبال بزرگ شدن، درسته؟ و بزرگی رو به عنوان یه مدل پسندیده که تو فطرت همه ما هست، وقتی بهش علی ابن ابی طالب رو نشون میدم میگه آه چه آقایی، چقدر خوب، این همون مدل ایدئال منه. بعد بهش علاقه پیدا میکنه، چون بزرگی طلبی رو میخواد اولا و به ذات، نه خودخواهی. و به سوی بزرگی طلبی نابجا، یعنی بگو خودخواهانه، نمیره. من از شما بپرسم، این تیکش رو یکم واضح بشه، برای روزه خیلی خوبه اینا. روزه های ما عمیق‌ترین درس های عرفانی ما هستن. مجلس روزه خیلی بریم، مثل همین که قرآن باید خیلی بخونید. نمیدونید چی کار میکنه روزه با آدم. در خونه اهل بیت، زیارت، حرم امام رضا چی کار میکنه؟ آقا تو بزرگی طلبی دوست داری؟ همتون بگید بعد. بله، بزرگ شدن دوست داری. اصلا بزرگ شدن آرزوی آدمه. کشف میکنی انشاءالله تو خودت خوبی ها رو، همه رو تفسیر کن به بزرگ شدن. هیچ وقت دوست نداری حقیر باشی، کوچیک باشی، پست باشی، محدود باشی، هیچ وقت. آزادی، آزادی قشنگه برای آدم ها. آزادی هم یعنی امکان بزرگ شدن بنده. اصلا هیچ مفهوم خوبی رو تو دنیا شما پیدا نمی‌کنید که تفسیر نشه با عنصر بزرگ شدن. تو تجزیهش که بکنی عنصر بزرگ شدن. خب بزرگ شدن دوست داری؟ آره. خودت رو هم دوست داری؟ بازم بگو بله، خودم رو هم دوست دارم. حالا خودت رو به خاطر گل روی بزرگی می‌خوای یا بزرگی رو به خاطر خودت؟ باید بزرگی رو از خودت بیشتر بپسندی. اگر بزرگی رو بپسندی اما خودت رو بیشتر از بزرگ بودن دوست داشته باشی، میدونی چی میشه؟ تو میشه اولین دشمن بزرگی. چرا؟ یک کسی رو بزرگتر ببینی میگی اگه فلان فلان شده چرا من بزرگتر نشدم؟ نداشتیم. بزرگی هر جا باشه قشنگه. بگو وای دمش گرم، خوش بارست، چه به آرزوش رسیده، جانم من هم دوست دارم مثل اون بشم. اما اگه خودتو بیشتر از بزرگی دوست داشتی حقیر میشی، میگی شده من اونقدر بزرگم نشم، خودم مهمم.
اما آپولومون رفت رسید بکنه مریخ یا نه؟
آدم هایی که بزرگی طلب هستن، کمال طلب هستن به معنای واقعی کلمه، از خودشون هم به خاطر اون کمال میزن، یاد خودش نمیفته. علی ابن ابی طالب رو میبینه مست علی میشه به خاطر عظمتش. وای توتم من، عشق من، بت من، من بزرگی میخواستم. خودت چی؟ آقا این بزرگی مال تو نیست. میگه من به فدای بزرگی، من ولش کن، من چیه؟ بزرگی اصله. ولی اگر کسی خودشو بیشتر از بزرگی دوست داشته باشه، به علی ابن ابی طالب که برسه کفرش در میاد، تو دلش نفرین میکنه علی ابن ابی طالب رو و میگه خدا، حالا قصتش رو براتون میگم، نعوذ بالله، میگه خدا بکشه علی رو، علی چقدر بزرگه، از بس خود خواهه. پس عشق به بزرگیت کجا رفت؟ خود خواه. من از قرآن حرف زدم، انشالله شبهای آینده از عطرت هم حرف خواهم زد. چجوری قرآن و عطرت مثل دو لبه قیچی میان خودخواهی آدم و تکبر آدم و قیچی میکنن و آدم متکبر نمیتونه قرآن بخونه، نمیتونه، خوشش نمیاد از قرآن، خدا خیلی منم میزنه خوشش نمیاد. خدا رو هم وقتی خوشش میاد که خدا برگرده به این بگه نوکرتم، کوچیکتم، یا چه خدای خوبی. تو پس یه خدای بزرگ نمیخواستی، تو اصلا دیگه بزرگی نمیخوای، تو اون بزرگی طلبی خودت رو ذلیل خودخواهیت کردی. خدا میگه هرچی خودتو بیشتر رها کردی عاشق بزرگی شو، در بزرگی غرق شو، وقت بزرگا رو دیدی مستشون میشی. محبت به ابا عبدالله الحسین یعنی محبت به یک بزرگ، به یک بزرگ. محبت به اهل بیت یعنی محبت به بزرگان عالم. و این عشقو کی داره؟ کسی که خودخواهی شد نابود کرده، پسندش بزرگی، تو اونا بزرگی رو میبینه، میگه جانم عشق میکنه، لذت میبره. زبیر دید پیغمبر به علی ابن ابی طالب در گوشی صحبت میکنه، او یا رسول الله ما هم تحویل بگیر. زبیر، زبیر داغون کردی خودتو، بیچاره کردی. تو اگر بزرگی رو دوست داری تو علی ابن ابی طالب ببین، عشق کن. کی بزرگ میشه؟ کسی که عشق به بزرگی، به بزرگان تو دلش شعله ور باشه و خودش رو فراموش کنه، او مدام بزرگتر میشه. کسی که بزرگی خدا رو ببینه و عشق به بزرگی خدا بورزه و خودش رو فراموش کنه، او بزرگ میشه. این جمله کلیدی و طلایی رو یادتون نره. هیچ وقت مستقیم به سمت بزرگ شدن نرید، محو بزرگان عالم باشی، اونجوری بزرگ میشی. من اگر مردم خیالم راحته، حداقل به جمع نورانی و کوچک و با صفای شما اصلا خیلی حرف رو زدم، نمیگم همه حرف رو. من یه کار کردم رفتم، من صحبت امشب رو کردم رفتم. ابا عبدالله الحسین اینقدر بزرگ بود، اینقدر بزرگ بود، اینقدر بزرگ بود، اینقدر بزرگ بود، همون دشمنانش در سعه صدر او جا می گرفتن. وقتی گلوی علی اصغر دریده شد، زود خونهای علی اصغر رو به آسمان می پاشید، می گفت خدایا من صبر می کنم، خدایا من بزرگتر از این هستم که تو این حادثه کم بیارم، خدایا من صبر می کنم، چون تو داری نگاه می کنی. یک قطره از اون خونها نیامد به زمین، ملائک حسین رو کمکش کردن. در روایات هست اگر یه قطره از اون خون به زمین می اومد، اینقدر خون علی اصغر مظلوم بود و مظلومانه ریخته شد، با شهدای دیگر کربلا فرق داشت، همه دردم نابود می شدن، نوبت به حیات ما هم نمی رسید. حسین بزرگی خودشو به خدا نشون داد، خدایا به خاطر تو من صبر می کنم، من گوشه دل خودم غم علی اصغر رو نگه می دارم، خدایا تو ببین من صبر می کنم. گویا خدا منتظر اشاره حسین بود، حسینم اگر دیگه نمی کشی منم به هم می زنم همه عالم، من صبر می کنم. من معتقدم روز قیامت انشالله از حضرت زینب سوال می کنیم، و معتقدم اعتقادمه در اون خداحافظی، در اون نجوای آخر حسین به زینب می گفت زینبم اگر از بالای تل زینبی دیدی دارن سر از بدن من جدا میکنن، صبر کن، طاقت بیار، به هم نزنی عالمو، دست تو به آسمان نبری، نفرین کنی زمین و آسمان به هم بریزن. صبر زینب مقابل چنین مصائبی اینگونه بود، و الا دشمنانی که زینب مقابلشون صبر کرد عددی نبودن. زینب که عالم در اختیار نفرین او بود، که اگر نفرین میکرد همه چیز رو با آتش میکشید، صبر کرد. عظمت روح حضرت زینب رو ببین. و بعد از این که آن بزرگی لطیف و نازنین رو آرزوی خودت قرار دادی، به چنین شخصیت های بلندی عشق ببرز. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا آنچه در فطرت ما نهفته است بر ما نمودار بگردان، آنچه در سینه ما پنهان شده است بر ما شکوفا و آشکار بگردان. عشق ما به بزرگ شدن رو در دل ما پرورش بده. درک ما از بزرگ شدن به معنای حقیقی کلمه رو بالا ببر. ما رو از بد بودن، یعنی نفهمیدن بزرگی، نخواستن بزرگی، قناعت به کوچکی ها خلاصی عنایت بفرما. ما رو از بد شدن، یعنی نابجا بزرگ نمایی کردن، مستقیماً و از راه باطل سراغ بزرگ شدن رفتن، خلاصی عنایت بفرمایید. خدای ما رو با کوچک شدن در مقابل، نه با کوچک شدن، اصلا کوچک شدنی در کار نیست، خدایا ما رو با مست و مسحور شدن در مقابل بزرگی خودت، که یعنی کوچک شدن در مقابل بزرگی خودت، بزرگ بفرما. خدایا ما رو در مورد به واسطه مست و مسحور شدن به بزرگی اولیاء خودت، که یعنی کوچک شدن در مقابل اولیاء خودت، بزرگ بگردان. دل ما رو با بزرگی اولیاء خودت ببر. برای ما، دل برای بزرگان دین خودت قرار مده، در سینه ما دل باقی مگذار، همه دل ما رو نثار قدمهای امیرالمؤمنین بگردان. خدایا تنفر از حقیر بودن و کوچک بودن در دلهای ما رو زفزون بگردان، ما رو با تک تک عبادتهامون بزرگتر بگردان، قلب ما رو جای خودت قرار بده، قلب ما رو عرش خودت قرار بده، قبل از مردن ما به حد کمال این عظمت رو در قلب ما وارد بگردان، تا روز قیامت ما رو همنشین خودت فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر و همنشین بزرگان از اولیاء خودت قرار بده. خدا اینقدر ما رو بزرگ کن لایق مناجات با امام زمان بشیم، امام زمان رو به ما مهربان بگردان، اینقدر سعی صدر به ما بده که ما از اصحاب آقا امام زمان قرار بگیریم، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما صلوات خد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.